سلام و نوروز شما خجسته. به برنامه ساعت 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. اینم از مهمترین های این ساعت: تعهد و پیشرفت بنیادی در بخش مبارزه با تروریسم در گفتگوها با پاکستان، این را وزارت خارجه افغانستان گفته است، جزئیاتش تا لحظات دیگر. همچنان حمل هر گونه وسیله الکترونیک از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا موقتا ممنوع خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون بیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از امید مرزبان میشنویم.
سرخط چند خبر در نخستین روز سال 1396 خورشیدی. امروز در سراسر افغانستان جشن نوروز برگزار شده است. در نتیجه یک درگیری مسلحانه در سالنگ جنوبی صبح امروز 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. و ریکس تیلرسن در نخستین سفر خود به حیث وزیر خارجه امریکا به اروپا در ماه می به روسیه می رود. با عرض سلام و نوروز مبارک. در نخستین روز سال 1396 خورشیدی امروز در سراسر افغانستان جشن نوروز برگزار شده است. بزرگترین مراسم تجلیل از نوروز را شهر مزار شریف میزبانی کرد. مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تدابیر امنیتی برای حفظ امنیت هزاران اشتراک کننده جشن نوروز شدید است.
نسبت به همه سالهای دیگر در ولایت بلخ مراسم جشن نوروز متفاوت‌تر تجلیل شد و تدابیر امنیتی هم از یک اقتصر بیشتی خیلی ها شدید بود. دلیلش هم این امید بود که حضور مردم از سایر ولایت افغانستان و از کشورهای همسایه خیلی گسترده این مراسم نسبت به سالهای گذشته بود و تنها در صحن روضه شریف نظر به گفته های مقامات که حدود 4500 نفر اشتراک داشت و در بیرون از روضه شریف در چهار اطراف روضه شریف هم کسای زیاد منتظر بودند که برن و مراسم از نزدیک ببینند. بنابر مسائل امنیتی اینا نخواستن که
بولا
اجازه بدن.
روز اول ماه حمل باز روز دهقان نیز مسماست و انتظار می رود. فردا دوم ماه حمل میلیون ها متعلم در مناطق سرد سیر پس از مرخصی های زمستانی به مکتب بازگردند. پس از گشایش دروازه های مرزی در تورخم و سپین بولدک، وزارت خارجه افغانستان میگوید در مذاکرات با مقامات پاکستانی پیشرفت شده است. در اعلامیه نشر شده سوی وزارت خارجه افغانستان آمده است در مذاکرات روزهای اخیر ما شاهد پیشرفت ها در زمینه تعهد برای هماهنگی صادقانه و بدون تبعیض در مبارزه با تروریسم بوده ایم. همزمان با این حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان برای رادیو آزادی گفت در مذاکرات پیشرفت چشمگیر شده است. زاخیلوال افزود که در ظرف یک ماه باید شاهد نتایج عملی این مذاکرات باشیم.
با میاشت که دننه باید چی موک در دی میکانیزم تدف شروک او با میاشت که دننه اولانی نتایج باید گلیدی جوات نتایج باید گلیدی.
آقای زاخیلوال درباره جزئیات این مذاکرات چیزی نگفت. پاکستان پس از حدود 5 هفته دروازه های مرزی سپین بولدک و تورخم را برای اموال تجارتی و مسافران باز کرد. در نتیجه یک درگیری مسلحانه در سالنگ جنوبی صبح امروز 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنیه ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت این 8 نفر دزدان مسلح حرفه‌ای بودند. با گفته وی درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی به بازداشت این گروه اقدام کردند.
پولیس ریاست اکادمی کابل اطلاع داشت از سالکین مسلح مجرمین متکرر که از طرف شمال می آمدن با طرف کابل. پولیس ما همکار بودن دو موتر که هدف بود توقف داد یک چک پوینت استعمال نکرد، چک پوینت دو استعمال نکرد و چک پوینت دو خود کردن خیر کردن در سیر متقابله 4 نفرش خوردن و 4 نفرش هم زخمی به دست نیروهای امنیتی آمدن.
قمندان امنیه پروان درباره هویت این اشخاص جزئیات را نکرد، اما گفت که تحقیق در این باره جریان دارد. ادامه خبرها. ریکس تیلرسن در نخستین سفر خود به حیث وزیر خارجه امریکا به اروپا در ماه می به روسیه می رود، اما او در جلسه کشورهای عضو ناتو که در اوایل ماه آینده عیسوی برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه امریکا اعلان کرد که آقای تیلرسن در جلسه ناتو که قرار است در 5 و 6 ماه اپریل برگزار شود شرکت نمی کند. این جلسه می توانست نخستین فرصت ریکس تیلرسن برای دیدار با نماینده های دیگر کشورهای عضو ناتو باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پیشین دولتی که نخواستند نامشان افشا شود گزارش داده است که تیلرسن با عوض اشتراک در نشست ناتو در بروکسل در دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با همتای چینیش شرکت میکند. انتظار میرود ترامپ و شی جین پینگ در ششم و هفتم ماه اپریل در اقامتگاه تفریحی رئیس جمهور آمریکا در فلوریدا ملاقات کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که در جلسه ناتو معین این وزارت شرکت خواهد کرد. ریکس تیلرسن در حال به مسکو سفر میکند که مقامات آمریکایی درباره احتمال دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق میکنند. مارتین مکگینس قمندان پیشین اردوی جمهوری خواه آیرلند امروز درگذشت. مکگینس که در پایان دادن به جنگ 30 ساله آیرلند نقش مهم داشت در سن 66 سالگی وفات کرد. او پیش از این که از سیاست کنارگیری کند برای یک دهه معاون نخست وزیر آیرلند شمالی بود. مکگینس یک جمهوری خواه پرشور بود که برای آوردن صلح و آشتی در کشورش به طور خستگی ناپذیر تلاش کرد. بی بی سی گزارش داده است که مکگینس در نتیجه یک حمله قلبی درگذشت است. یک مضمون گروگانگیری مرگبار سال 2002 در مسکو به 19 سال حبس محکوم شد. محکمه نظامی محلی در مسکو امروز حسن زکایوف شورشی چچن را به خاطر نقشش در حمله بالای تئاتر دوبروفکا مجرم شناخت. مقامات روسی در ماه مارچ سال 2015 از بازداشت زکایوف خبر داده بودند. زکایوف قسمن به جرم خود اعتراف کرده و پذیرفته است که پیش از این حمله در مسکو اسلحه قاچاق کرده است، اما نمی‌دانسته که از این اسلحه به چه منظور استفاده می‌شود. در 22 ماه اکتبر سال 2002 گروهی از افراد مسلح وارد تئاتر دوبروفکا شده و تماشاچیان را گروگان گرفتند. شورشیان پس از آن به قتل رسیدند که نیروهای خاص روسیه یک نوع ماده کیمیایی زهری را در سالن تئاتر پخش کردند و بعداً وارد سالن شدند. یک اداره حقوقی که برای خانواده‌های قربانیان دادخواهی می‌کند می‌گوید 174 گروگان به دلیل تنفس گاز زهرآگین کشته شدند. و حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با وی اطمینان داده که واشنگتن حمایتش از بغداد را در جنگ بر ضد گروه داعش بیشتر میسازد. عبادی هنگام دیدار دیروزش با دونالد ترامپ گفت روابط بین واشنگتن و بغداد خیلی برایش اهمیت دارد.
العلاقات العراقیه
و میگوید روابط عراق و ایالات متحده برای ما خیلی با اهمیت است. ما در جنگ هم پیمان هستیم، در جنگ با داعش. حیدر العبادی چند ساعت پس از این دیدار در یک نشست دیگر در واشنگتن گفت فکر میکند اداره به رهبری دونالد ترامپ بیشتر از حکومت پیشین آمریکا به رهبری باراک اوباما در این قسمت با جدیت اقدام خواهد کرد. عبادی افزود برداشت وی این است که رئیس جمهور ترامپ موقف تندتر در مبارزه با داعش دارد. صدر اعظم عراق هفته جاری در واشنگتن است و انتظار می‌رود در نشست کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش شرکت کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
تشکر از امید مرزبان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرسته تازه ترین های ما. وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت های بنیادی در مبارزه با تروریسم در گفتگوها با پاکستان خبر داده است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. عطا محمد نور والی بلخ در جریان مراسم نوروز در مزار شریف در مورد تصمیم به استعفا سخن گفت.
در ایسای استعفای خودم بعد در این زودی های در این روزهای نزدیک و در این زودی ها تصمیم خواهم گرفت.
از بزرگداشت از نوروز هم در کابل به شما میگوییم.
دیگه موسیقی بود، از شنیدنش لذت بردیم. دیگه حالا ما دیگه جنگ نمیخواییم، از جنگ خسته شدیم.
و در پهلوی اینها میشنوید که حمل هر گونه وسیله الکترونیک از سوی مسافران برخی از کشورها به آمریکا موقتا ممنوع خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه جالب هفتگی، یکی ساینس و تکنولوژی و دیگر آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشید. همزمان با دوباره باز شدن راه‌های سرحدی از جانب پاکستان، وزارت خارجه افغانستان خبرنامه خوشبینانه نشر کرده است. پیشرفت بنیادی در مبارزه با تروریسم در گفتگوها با پاکستان نکته کلیدی این خبرنامه است. سفیر افغانستان در اسلام آباد هم ابراز خوشبینی کرده اما محتاطانه. بیشتر در این گزارش از سید سمع عباس بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان گفته است در مذاکرات اخیر بین مقامات افغانستان و پاکستان شاهد پیشرفت‌ها در زمینه تعهد برای هماهنگی صادقانه و بدون تبعیض در مبارزه علیه تروریسم بودند. هفته گذشته مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن برگزار شد که مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سفیر افغانستان در پاکستان حضرت عمر زاخلوال در آن اشتراک داشتند. سفیر افغانستان در پاکستان آقای زاخلوال هم تصدیق نمود که توافقات لندن بسیار مهم است و در ظرف یک ماه تحولات بنیادی در مبارزه علیه تروریسم مشاهده خواهد شد. آقای زاخلوال به رادیو آزادی گفت در ظرف یک ماه ما باید تطبیق این مکانیزم را آغاز کنیم و در داخل همین یک ماه باید نتایج اولین را به دست آوریم. اگر در داخل یک ماه نتایج مثبت باشد، باید نتایج بعدی آن را هم مثبت ارزیابی کنیم. آقای زاخلوال همچنان گفت در این صاحب باید حوصله‌مندی را از دست ندهند. با گفته ای وی، یکی از اقدامات مهم صورت گرفته دادن لست تروریستان می باشد که به آنها و به ما تهدید بار می آورند و بر علیه آنها باید اقدام شود. لست از سوی آنها به ما و از ما به آنها داده شده است. باید اقدامات صورت بگیرد که به طرف مقابل قناعت بخش باشد. برای قابل قناعت بخش ساختن این یک پروسه تصدیق ایجاد شده که یک پروسه کوتاه می باشد. این اولین بار است که چنین توافق بین ما صورت می گیرد. سفیر افغانستان در پاکستان در مورد این تعهدات و نتایجی که از آن به دست خواهد آمد جزئیات نداد. او گفت در این مورد محتاطانه خوشبین می باشد، زیرا با در نظر داشت سابقی که در تعهدات پاکستان وجود دارد نمی توان همه چیز را پیش بینی کرد. سفیر افغانستان در این مورد در حال صحبت می کند که صدر اعظم پاکستان نواز شریف گفته است با عنوان نشان دادن نیت نیک، گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک را که در 5 هفته گذشته از سوی پاکستان مسدود شده بود دوباره باز کرده است.
در این گزارش شنیدید که وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت بنیادی در مبارزه با تروریسم در گفتگوها با پاکستان سخن گفته است. سفیر افغانستان در اسلام آباد هم ابراز خوشبینی کرده اما محتاطانه. سید سمیع عباس با کبیر رنجبر تحلیلگر مسائل سیاسی تلفنی گفتگو کرده و از او پرسیده که این خوشبینی چقدر میتواند واقع بینانه باشد؟
یک تعداد مسافرات های مقامات رسمی که صورت گرفته و مجالسی که دایر شده همین قسم اظهار خوشبینی شده و اطمینان کامل داده شده از طرف پاکستان که در ارتباط به مسائل امنیتی افغانستان مساعدت خواهد کردن. ما در عمل باید مطمئن شویم. یقینا اینا دروازه را باز کردن و رای تورخانه و رای سپین بنده که و ای که اضافی اقدامات چی خواهد کردن هنوز ما از خبر نداریم.
اما وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه اخیر خود گفته که در این ساحه در مذاکرات پیشرفت چشمگیره در رابطه با مبارزه با تروریسم و همکاری و هماهنگی در این رابطه به وجود آمده و سفیر افغانستان در پاکستان هم گفته که در ظرف یک ماه شاید تحولات بنیادی در رابط دو کشور ایجاد شود و توافقات هم در این رابطه به امضا رسیده. امی خوشبینی از کجا سرچشمه میگیره و چی تحولات باید آمده باشه که خوشبینی را سبب شده؟
بعد ما منتظر اقدامات عملی هستیم. من قبلا نمرد کردم که بارها به صورت افراطی وعده داده شده که همه چیز تمام شده و ما جنگ افغانستان و تا خاتمه میتیم و طالبان هم عقبی بیز مذاکره میشنیم. یکی من اینی مسائل تکرار شده. طبعا ما منتظر هستیم و ما هیچ وقت امید از دست نمیتیم برزی که صلح و ثبات در منطقه قبل از همه به نفع مردم پاکستان است و به نفع مردم افغانستان. مردم پاکستان و حکومت پاکستان هم صدمه زیادی دیده، هم حیثیت خواهد استاد پاکستان و هم منزوی شده و هم آن یک اجماع در دنیا با وجود آمده، بخصوص بعد از اینکه در کنگره امریکا این موضوع بیشتر جدی مطرح شده که پاکستان باید روی خود در ارتباط به مبارزه با تروریسم تغییر بده.
تا یک زمانی که شما گفتین که پاکستان در گذشته هم تعهدات کرده و عملی نشده و شما انتظار اقدامات عملی هستین، در گذشته تا چند سال قبل پاکستان خودش قربانی حالات نبود و امروز طوری که ما میبینیم در خود پاکستان هم نارامی ها و تشنج های وجود داره که سبب میشه حکومت پاکستان هم زیر فشار باشه. آیا امکان داره که امی تشنج هایی که در خود پاکستان به وجود آمده یک تحول را در طرز فکر پاکستان ایجاد کرده باشه؟
صد در صد اگه اینا حداقل به مردم خود دل میسوزنن باید از حمایت از افراطیت و تروریسم دست بردارن. برای اینکه برای زنات خود امی تروریزم دو چهره داشت. یکی چهره خودش با او تروریست های بودن که اینا می فرستادن به افغانستان و حالت افغانستان سر و ثبات افغانستان از بین می بردن و دیگر تروریست های بسیار بدی که در پاکستان نارام ساخته بود. اگه اینا به این نتیجه برسن که تروریزم خوب و بد نداره، قبل از همه این حیثیت از کشورها را از بین بوده و خصوص کشور پاکستان.
خب خود شما خوشبین هستین برای این تحولات اخیر؟
ما همیشه خوشبین هستیم، برای اینکه اگر ما خوشبین نباشیم چاره‌ای نداریم. اگر پیام ما میگیریم از هر طرف که باشه که امکان داره به این تغییر بده، ما امیدوار میشیم. یعنی ما اگر خوشبین هم نباشیم امیدوار هستیم.
صحبت‌های کبیر رنجبر تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید. شما می‌دانید که همزمان با دوباره باز شدن راه‌های سرحدی از جانب پاکستان، وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت بنیادی در مبارزه با تروریسم در گفتگوها با پاکستان خبر دادم. شما چقدر خوشبین هستید؟ از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم لطفاً به ما پیام‌های کوتاه بفرستید، یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی هم بگذارید. 0784-620 شماره تماس با ماست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا در مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کند. سرور دانش این را در جریان تجلیل از مراسم نوروز در بلخ گفت. والی بلخ هم سخنرانی کرد. بیشتر در این موارد از مجیب الرحمن حبیبزی میشنویم.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان حین تجلیل از مراسم نوروز در بلخ از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا افغانستان را در راستای مبارزه با تروریسم همکاری کند. آقای دانش گفت که همکنون به حمایت کشورهای همسایه بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت‌های دهشت افکنی و ضد بشری را انجام می‌دهند. معاون دوم رئیس جمهور کشور از همکاران بین‌المللی افغانستان خواستند شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا بر گروه‌های تروریستی و کشورهای حمایت کننده توریستان در خاک افغانستان فشارهای سیاسی وارد کند. وی گفت
ما را در این خط مقدم نبرد بیشتر از گذشته حمایت کنند و در مراکز و منابع حمایوی تروریستان و کشورهای حامی تروریسم بیشتر فشار بیاورند و از ادامه مداخلات آنها و تداوم و توسعه جنگ و خشونت در کشور ما جلوگیری نمایند.
سرور دانش سال گذشته را برای افغانستان یکی از خونین‌ترین سالها و پر از چالش‌های امنیتی خواند و علاوه کرد که هنوز هم دشمنان افغانستان توانایی مقابله رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. آقای دانش گفت که سال جدید هجری خورشیدی نیز توهم با چالش‌های امنیتی خواهد بود، اما حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغان با آنان قوت می‌دهد که بیشتر از پیش در برابر دشمن کشور بجنگند.
به یقین حمایت و پشتیبانی‌های مردم از نیروهای امنیتی کشور روحیه آنان را در میدانهای نبرد تقویت می کند و مایه دلگرمی و دلبستگی بیشتر آنان برای حفاظت از نوامس ملی و تمامیت ارضی کشور می گردد.
در مراسم نوروز که در مزار شریف برگزار شده بود، حتی محمد نور والی بلخ نیز اشتراک داشت. آقای نور از رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دلیل این تشکری کرد که وی را برای بار دوم به عنوان والی بلخ معرفی کرده است. حتی محمد نور علاوه کرد که به زودی در مورد به استعفایش از مقام ولایت بلخ تصمیم خواهد گرفت و در صدد این است تا زمینه رهبری برای دیگر سیاستمداران را در بلخ مساعد کند. آقای نور با ابراز خرسندی در مورد به نتیجه گفتگوها و مذاکرات حزب جمعیت با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که آرزو دارد تا ارگ به تعهداتش که انجام داده است عمل کند. حتی محمد نور خاطر نشان کرد که به زودی تفاهم‌نامه این مذاکرات میان هر دو طرف امضا خواهد شد.
با منظور شریک ساخته کادرهای توانای دیگر در رهبری ولایت، در حیث استعفای خودم بعدا در این زودی‌های در این روزهای نزدیک و در این زودی‌ها تصمیم خواهم گرفت. ما انتظار تطبیق کامل مذاکرات که با جلال ماب رئیس جمهور سر از باشند داریم و همچنان خواهان تطبیق موافقت نامه با جمعیت اسلامی که خامه آن تطبیق شده هستیم و می باشیم.
باید یادآور شد که مراسم نوروز سال 1396 با تدابیر شدید امنیتی نسبت به هر زمانی دیگر در بلخ تجلیل شد و در آن علاوه بر مقامات عالی رتبه حکومت وحدت ملی، هیئت‌های سیاسی از کشورهای همسایه و دیپلماتان خارجی زیاد حضور داشتند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید azadiradio.com. نوروز شما خجسته. و اکنون بشنویم که باشندگان کابل روز نخست سال 1396 خورشیدی را با برگزاری جشن و پایکوبی در فضای امن سپری کردند. بیشتر در این گزارش جالب می شنویم که جاوید حسنزاده فرستاده.
روز اول سال 1396 خورشیدی بر علاوه ولایت‌های دیگر با برگزاری جشن‌ها و اجرای اتن ملی از سوی شهروندان کابل در پایتخت نیز تجلیل گردید. شماره از مردان، زنان و اطفال از مناطق مختلف شهر کابل با تپه وزیر محمد اکبر خان آمده و این روز را به گونه مشترک با خوشی تجلیل کردند. میرفراز و حامد، دو تن از باشندگان کابل، در مورد به رادیو آزادی گفتند: من که اینجا آمدم بسیار خوش هستم. اینجا همه با هم هستند. این دعای من بود که چون این وقت فرا برسد که ما در افغانستان جشن بگیریم و خداوند این روز را آورد.
دیگه موسیقی بود، از شنیدنش لذت بردیم. دیگه حالا ما دیگه جنگ نمیخواهیم، از جنگ خسته شدیم.
از این روز با برگزاری مراسم ویژه و برافراشتن جهنده زیارت سخی در شهر مزار شریف ولایت بلخ که در آن بر علاوه مقامات بلندپایه دولتی شماری از مهمانان خارجی نیز شرکت داشتند تجلیل به عمل آمد. از سوی همسطح هاتان در زیارت کارت سخی کابل در مراسم جهنده بالا سهم گرفته و این مراسم را در فضای امن برگزار کردند. شماره از شهروندان کابل وضعیت کنونی در کشور را نگران کننده می دانند، اما امیدوار به یک آینده بهتر بوده و از طرف های درگیر می خواهند که از جنگ دست بردارند. باز محمد ورزشکار افغان و صفی‌الله باشنده شهر کابل:
امیدوار هستم که یک سال پر از صفا و صمیمیت و دوستی، دور از همه جنجال‌های امروزی جامعه ما که دچارش هست، باشه.
آرزوی ملت افغانستان و جوانان است که سال نو یک سال خوش، سال آرام و یک سال باشد که تمام ملت افغانستان در صلح و آرامش زندگی کنند.
مراسم تجلیل از سال نو در کابل و دیگر ولایت افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. برای برگزاری این مراسم از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود و افغان ها توانستند مراسمشان را بدون وقوع کدام حادثه امنیتی سپری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. مقام‌های روسی امیدوارند که ایالات متحده آمریکا نیز یکی از اشتراک کننده های کنفرانس مسکو در مورد افغانستان باشد. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که برای تأمین ثبات در افغانستان به همکاری های مشترک نیاز است. اینکه کنفرانس مسکو کی برگزار خواهد شد بیشتر در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده.
نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان امیدوار است که ایالات متحده آمریکا نیز در کنفرانس مسکو اشتراک کند. در این کنفرانس در مورد افغانستان بحث می شود. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه در امور افغانستان، خبر داده که گفته است: تاکید می کنم که تلاش های مشترک کشورهای منطقه می تواند ثبات را در افغانستان تامین کند. مسکو در 14 ماه اپریل امسال میزبان کنفرانس در امور افغانستان خواهد بود. در این کنفرانس بر علاوه افغانستان نماینده های 12 کشور اشتراک می کنند. خبرگزاری ایترتاس روسیه خبر داده است که روسیه از امریکا که یک شریک استراتژیک افغانستان است برای اشتراک در کنفرانس مسکو دعوت کرده، اما امریکا تا کنون در این مورد پاسخ نداده است. پیش از این ایترتاس گفته بود که مقام‌های افغان روی اشتراک نماینده گروه طالبان در کنفرانس مسکو توافق کردند، اما مشاور امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کابل روی اشتراک طالبان در این کنفرانس توافق نکرده است. انیف اتمر در این مورد گفت:
طالبان روی کنفرانس را دعوت
ما هیچگاه توافق نکردیم که روزها طالبان را نیز به این کنفرانس دعوت کنند. برعکس ما از این کنفرانسی که 12 کشور در آن اشتراک میکنند استقبال کردیم و این کنفرانس باید میان همکاران منطقوی و بین المللی ما برگزار شود و در مورد تامین صلح و ثبات و بازسازی افغانستان در آن بحث کنند. ما از این اقدام روزها حمایت میکنیم.
زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اشتراک ایالات متحده در کنفرانس مسکو را مهم خوانده و گفته که کشورش خواهان گسترش این گونه تلاش‌های منطقوی با شمولیت آمریکا است. کابلوف همچنان گفته امیدواریم که با تلاش‌های مشترک بتونیم که جامعه جهانی را در بخش تلاش‌های قاطعانه برای صلح امان کنیم. از سوی دیگر شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان اخیراً گفته که کشورش خواهان حل هرچی زودتر مشکلات افغانستان است. رئیس جمهور مرزیایوف به خبرگزاری کازین فرم گفته که وضعیت در افغانستان به یک مشکل برای کشورهای آسیای میانه مبدل شده است و ازبکستان که سرحد مشترک با افغانستان دارد خواهان هرچی زودتر بهبود وضعیت در آن کشور می باشد. حکومت افغانستان به این باور است که دیپلماسی و مذاکرات یگانه راه پایان دادن به جنگ در این کشور است و برگزاری کنفرانس های مانند مسکو می تواند برای تامین صلح در افغانستان مفید ثابت شوند، اما برگزاری همچو کنفرانس ها در گذشته نتیجه ملموس را از خود به جا نمانده است.
و اکنون بشنویم که حمل هرگونه وسیله الکترونیک از سوی مسافران برخی از کشورها به آمریکا موقتا ممنوع می شود. اینکه کدام کشورها شامل این ممنوعیتند در این گزارش می شنویم که آرش همایون تهیه کرده.
مقامات ایالات متحده ای آمریکا در تلاش به خاطر تقویت مسئولیت پروازها حمل برخی وسایل الکترونیک به شمول لپتاپ، آیپاد و کمره ها را به طور موقت در بکس های دستی در کابین پروازهای ممنوع ساختند که از 8 میدان هوایی کشورهای مختلف جهان عازم ایالات متحده ای آمریکا اند. این ممنوعیت سر از تاریخ 21 مارچ آغاز شد و مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا در مورد دلایلی که در عقب این تصمیم قرار دارد تا هنوز تبصره نکردند. یک مقام امنیتی آمریکا با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است این ممنوعیت شامل پروازهای مستقیم به آمریکا می شود که از میدانهای هوایی قاهره در مصر، عمان در اردن، کویت، کاسابلانکا در مراکش، ریاض در عربستان سعودی، استانبول در ترکیه و ابوظبی عازم ایالات متحده آمریکا هستند. یک مقام دیگر آمریکایی گفته است این ممنوعیت در مجموع شامل 9 شرکت هوایی می شود و اداره مسئولیت هوایی این کشور صبح وقت 21 مارچ به این شرکت ها اطلاع داده است. شرکت هوایی رویال اردنیان گفته است وسایل الکترونیک صحی و تلفن های موبایل این ممنوعیت را شامل نمی شوند. سایر وسایل الکترونیک باید بسته‌بندی شده در داخل بکس های جابجا شوند که در بخش کارگوی طیارات انتقال داده می شوند. به گفته شرکت هوایی رویال اردنیان این ممنوعیت شامل پروازهایی می شود که عازم شهرهای نیویورک با شیکاگو در آمریکا و مونتریال در کانادا هستند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد که دیوید لاپن سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا و اداره مسئولیت ترانسپورت مربوط این وزارت از تبصره در مورد این ممنوعیت تازه خودداری کردند. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است این تصمیم از چند هفته به این سو مورد غور و بررسی قرار داشت. برین جانکنز یک متخصص امور مسئولیت هوایی در نهاد راند کورپوریشن در آمریکا میگوید ماهیت این تصمیم نشان می‌دهد که بر اساس اطلاعات استخباراتی در مورد حملات احتمالی گرفته شده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول جفری پرایس استاد پوهنتون متروپولیتن دنور می‌نویسد که گفته است بسته‌بندی وسایل الکترونیک در داخل بکس ها نقاط ضعف خودش را هم دارد. به گفته جفری پرایس زمانی که در سال 2006 میلادی بریتانیا تصمیم مشابه را گرفت، سرقت از بکس های مسافرین به اوج آن رسید. همچنان تعداد از لپتاپ ها دارای بیتری هایی هستند که آتش می گیرد و کشف آن در داخل کابین طیارات خیلی آسانتر از بخش کارگوی آن است.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما بخونید azadiradio.com. تشکر از پیام هایی که فرستاده اید. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که پاکستان همیشه بالای افغانها نیرنگ زده، باید هوشیار بود. الهام پردیس از ولایت خوست نوشته که پاکستان تا حال در تعهدات خود در قبال افغانستان صادق نبوده، باید انتظار کشید که چی می شود، اما باید امیدوار بود. و امام جان از ولایت پنشیر اون گفته تشکر فراوان از رادیو آزادی به خاطر خبررسانیشان برای ملت افغانستان، و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین و همچنان پیام میفرستین به ما، و نوروز همه شما هم خجسته. تا لحظات دیگر برمیگردیم با دو تا برنامه جالب هفتگی، اما اکنون امید مرزمان فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
در نخستین روز سال 1396 خورشیدی امروز در سراسر افغانستان جشن نوروز برگزار شده است. پس از گشایش دروازه‌های مرزی در تورخم و سپین بولدک، وزارت خارجه افغانستان میگوید در مذاکرات با مقامات پاکستانی پیشرفت شده است. در نتیجه یک درگیری مسلحانه در سالنگ جنوبی صبح امروز 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این 8 نفر دزدان مسلح حرفه‌ای بودند. رکس تیلرسن در نخستین سفر خود به حیث وزیر خارجه آمریکا به اروپا در ماه می بر روسیه می رود، اما او در جلسه کشورهای عضو ناتو که در اوایل ماه آینده عیسوی برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. مارتین مک‌گینس، قماندان پیشین اردوی جمهوری‌خواه آیرلند، امروز درگذشت. یک مظنون گروگانگیری مرگبار سال 2002 در مسکو به 19 سال حبس محکوم شد. و حیدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وی اطمینان داده که واشنگتن حمایتش از بغداد را در جنگ بر ضد گروه داعش بیشتر می‌سازد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما هم است، azadiradio.com. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را می‌شنویم.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
سفر به کره مریخ همواره یکی از رویاهایی بوده است که دانشمندان برای تحقق آن تلاش می کنند. بر علاوه هزاران نکته مهم در برابر سفر انسان به کره مریخ، یکی هم مسئله حفاظت فضانوردان در برابر اشعه خطرناک رادیواکتیو است که حیات انسان را در این مسافرت تهدید می کند. اخیراً دانشمندان اداره تحقیقاتی استمرد که در شهر بیت المقدس در اسرائیل مستقر است، لباس زیرپوشی را ساختند که فضانوردان را در عمق فضا در برابر اشعه رادیواکتیو حفاظت خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حال حاضر این لباس زیرپوشی ساخته شده است و از آن کسانی استفاده می کنند که در معرض اشعه رادیواکتیو مضر گاما ری ناشی از حوادث ناگوار در استیشن های اتمی مانند چرنو و فوکوشیما قرار دارند. دانشمندان اداره تحقیقاتی استمرد در اسرائیل میگویند این لباس مخصوص محافظتی در برابر اشعه مضر رادیواکتیو در سفر آینده انسان به کره مهتاب مورد آزمایش عملی قرار خواهد گرفت. چین از جمله کشورهایی است که با گذشت هر روز تحقیقات فضاییش را بیشتر توسعه داده، روی انکشاف تکنولوژی جدید در عرصه فضایی کار و تحقیق می‌کند. در حال حاضر پیکن می‌خواهد صدها قمر مصنوعی را به مقاصد نظامی، تجارتی و علمی به فضا پرتاب کند. اخیراً یک مقام ارشد این کشور به روزنامه دولتی چین گفته است چین راکت‌های فضایی را توسعه و انکشاف خواهد داد که از طیارات به فضای ماورای جو زمین پرتاب خواهند شد. آژانس خبری رویترز از قول لی تانگیو، مسئول اداره انکشاف راکت‌های عامل چین، می‌نویسد که گفته است آکادمی وسایل پرتاب و تکنولوژی چین راکت‌های جدید سوخت جامد را طراحی کردند که می‌توانند حدود 100 کیلوگرم را به مدار پایینی کره زمین انتقال دهند. این راکت‌ها قابلیت پرتاب را از طیارات نیز خواهند داشت. برای نخستین بار دانشمندان بریتانیایی توانستند با استفاده از دو نوع استیم سل ساختار را ایجاد کنند که به جنین موش شباهت دارد. یک گروه دانشمندان پوهنتون کمبریج بریتانیا میگویند این جنین مصنوعی به جنین واقعی موش خیلی شباهت داشته، ولی احتمال آن وجود ندارد که بتواند مانند جنین واقعی و سالم یک موش رشد کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، تحقیقات دانشمندان پوهنتون کمبریج بریتانیا درک را در مورد نخستین مراحل انکشاف پستانداران عمیق‌تر خواهد ساخت. بر اساس یک گزارش دیگر، دانشمندان یک گام چشمگیر دیگر را در عرصه طراحی اشکال خیلی مغلق حیات برداشتند. آژانس خبری رویترز می نویسد دانشمندان توانستند 5 کروموزوم جدید مصنوعی خمیر مایع یا خمیر ترش را طراحی کنند که 1/3 میکروارگانیسم های ساختار سلولی آنها را تشکیل می دهند. این میکروارگانیسم های ساختار سلولی در حقیقت نقشه یا بلوپرنت ژنتیک خمیر ترش محسوب می شوند. این تیم بین المللی دانشمندان با استفاده از کامپیوتر توانستند ساختار را طراحی کنند که حاوی کد های ژنتیک داخل سلول های خمیر ترش است. جای تردید وجود ندارد که با گذشت زمان نوعیت و تنوع غذایی انسان نیز تغییر کرده است. تحقیقات جدید روی DNA قشر دندانهای انسانهای دوران کهن نشان می‌دهد که انسانهای نیاندرتال یا عصر سنگ که حدود 48 هزار سال قبل از امروز زندگی می‌کردند، از کرگدنهای پشمالود و انواع سمارق‌ها به حیث غذا استفاده می‌کردند. به نوشته آژانس خبری رویترز، دانشمندان می‌گویند تحقیقات ژنتیک روی قشر دندانهای بقایای انسانهای نیاندرتال که 38 هزار سال قبل از امروز در بلژیم و 48 هزار سال قبل از امروز در اسپانیا زندگی می‌کردند نشان می‌دهد که آنها همچنان از انواع مختلف گیاه‌ها و نباتات هم به حیث ادویه تسکین درد و تداوی بیماری‌های مختلف استفاده می‌کردند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از اما اولتر نوروز و سال نو را خدمتتان تبریک عرض کرده، یک سال پر از میمنت، پر از برکت، پر از صلح و صفا آرزو می نماییم و در سال نو مثل همیشه برایتان موفقیت، صحت و سلامتی آرزو می نماییم و با این امید به نشر پیام های شما پرداخته، در قدم اول یک چند پیام نوروزی شما را به شکل نمونه نشر نموده، از تمام کسانی که نوروز و سال نو همکاران رادیو آزادی را تبریک گفتند تشکر نموده، بالمقابل باز هم نوروز و سال نو را برایتان تبریک میگویم.
سلام و احترامات تقدیم میکنم از ولایت بامیان. نصرالله سروری هستم از ولایت بامیان. صمیمانه‌ترین سلام ها و احترامات خود تقدیم میکنم به حضور شما کارمندان محترم رادیو آزادی و همچنین شنوندگان رادیو جهانی آزادی. نخست شعر دارم گردیده بهار و موسم کار، جانبخش شده نسیم گلزار. دهقان جوان، دهقان جوان بیا به صحرا، با ماله و بیل و یوغ و اسپار. فرارسیدن سال جدید 1396 هجری شمسی را تبریک عرض می کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج از افغانستان. با تقدیم احترام، نصرالله سروری یکاولنگی.
سلام بر رادیو آزادی، سلام با آقای ظرف نظر و سلام تمام کارمندان رادیو آزادی. عوض صابری هستم، فرزند مرزل از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از سریه چلچا. نوروز 1396 را با تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. نوروز 1396 را با تمام مردم افغانستان تبریک میگم. سال خوب و سلامتی، سال و امنیت و تمام آرامش از بارگاه خداوند متعال آرزومندم. تمام مردم افغانستان را پیروز و موفق بدارد.
خب محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد، بعد از تقدیم احترامات امروز یک کمه که امروز شما گفتیم صحبت کنیم در مجموع در وضع اقتصادی افغانستان سب. سبب از این که من به شما مزاحمت میکنم چندین مسئله است. یکی مثلا در کشور از بیکاری صحبت میشه، مثلا از عدم پیداشتن کار، مثلا از رشوت، مثلا از نرسیدن معاشات. در مجموع امیشف یا مدیریت اقتصاد کشور در دست کی است در افغانستان؟
خب سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. اساسا وزارت اقتصاد رهبری نظام اقتصادی داره و در اون مورده که در اون به نظر گرفته میشه با هماهنگی ادارات سکتوری تبدیل میشه و واضح هم که وضعیت اقتصادی هم از دید کلی قابل قبول برای دولت افغانستان و مخصوصا وزارت اقتصاد نیست، چون هنوز هم مشکل بیکاری را ما داریم، فقر در سطح بالایش داریم و محدودیت های بودجه‌ای را داریم که هنوز هم ما تلاش میکنیم که به نحوی سر و سامان بگیره. و شما شاهد هستیم که حکومت وحدت ملی در این دو سال گذشته بیشتر تمرکزش بالای دو موضوع بود، یکی موضوع صلح در افغانستان و دیگرش هم موضوع توسعه و انکشاف افغانستان یا فعالیت های اقتصادی. البته کارهای صورت گرفته که اگر این از سالهای قبل ما به نظر گرفته میشد، امروز واضحه که ما در جایگاهی قرار بود می بودیم، نه در این وضعیت کنونی. اما با آن هم کارهای آغاز شده و واضح هم که ما هنوز هم ضرورت داریم، چون اما سلسله حکومتداری اگر شما شاهدش باشین چیزی در حدود 15 سال میشه که در افغانستان آغاز شده حکومتداری مدرنی. از این قبل از این همه داشته های متاسفانه ما در اثر جنگ ها، در اثر مداخلات از بین رفت و زیر ساخت های اقتصادی که تمام فعالیت ها بر روی از او تنظیم میشد متاسفانه ما او را از دست داریم. همین باعث شده بود که ما واقعا با یک چالش جدی مواجه شویم. و چیز دیگری را هم که بود وابسته بودن کشور با کمک های خارجی بود. برامو مبنا بود که افغانستان طرح منظمی را ترتیب کرد و در او طرح برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی اعلان کرد که ما تا سال 2020 در کجا می خواهیم باشیم، هم از بود اقتصادی، هم از بود مالی و هم از بود سرمایه گذاری در بخش های مختلف، و چی توقعی ما در کل داریم که بالاتر از 5% رشد اقتصادی را ما تا سال 2020 خواستیم و در کنارش تلاش میخواد کردیم که وضعیت فقر تغییر بکنه و در عین حال هم وضعیت بیکاری و از بود مالی هم ما آهسته آهسته به طرف خودکفایی بریم. شما شاهدش هستیم که سالی که از ما قرار داریم در آخرایش هستیم، یکی از سالهایی بود که بلندترین میزان عواید داخلی برای افغانستان از مجرای امو چشمهای عایداتی خودی افغانستان به وجود آمد، چیزی در حدود 2 میلیارد دلار که قبلا ما یه عواید نداشتیم، یعنی 165 میلیارد افغانی ما به دست آوردیم. بنان این کارها صورت گرفت، اما هیچگاه ما به این قناعت نداریم که مشکل افغانستان تمام شده، بلکه واضحا ما ضرورت داریم که اقتصاد ما بهتر شود، با ثبات تر شود و رشد اقتصادی ما ثبات و شهرت بکنه و از نوسانات جلوگیری بکنه و چیزی در حدود 39.3% فقری که ما داریم باید این حداقل پایین بیایه، گرافش پایین بیایه و در عین حال بیکاری که معضل جدی در افغانستان هست و حتی باعث تعدادی از جوانان ما ترک وطن بکنن به خاطر از این، یک دلیلش البته این در فعلیش دلایل دیگه هم بوده، برای از این هم ما سر سامان بسیم. اما واضح هم که افغانستان در وضعیت قرار داره که ما در حکومتداری را، ساختارها را، نهادها را، بسترهای قانونی را ظرف 15 سال میشه که ترتیب کردیم و بنان این کار زیادی نیاز داره، چون همون تجربه جهانی نشان داده که کشورها بین 30 تا 50 سال زمان میگیره که تا به توسعه اقتصادی برسن. و چیز دیگری هم که گزارش سالانه ایده که بانک جهانی نشر میرسانه به نام دوینگ بزنس یا محیطی برای کسب و کار که در سطح بیش از 160 کشور مورد مطالعه قرار میده و کشورها را از بود سرمایه گذاری در حقیقت ردبندی میکنه که افغانستان هم واضح هم در اون وضعیت خوبی هست، اما نظر به کشورهای همسایه عقب هستیم. برای ما خاطر بود که جلاد ماب رئیس جمهور در شورای عالی اقتصادی هدایت دادن که به دقیق مطالعه شد و کمپانی برای از این که بتونه وضعیت سرمایه گذاری و کسب کار در کشور تغییر بده استخدام شده و اونا بیشترین تعدادی از تفارشات داشتن تا با پیشنهادات داشتن که مورد قبول قرار گرفته و کمیته کاری هم ایجاد شده که انشاءالله کار آغاز میکنن بالای از او که ما از بود کسب کار هم
در جایگاه بهترشه.
سبب اصلی از این که ما به این فکر افتادیم که همراه شما در مورد اقتصاد افغانستان صحبت کنیم، یکی از دلایلش هم مسائل بوده که تعداد زیاد از پیام‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده، مثلا از بالا رفتن قیم در ولایت‌های مختلف شکایت دارن، و یکی از سبب‌های از این مسئله سرحد بستشدن سرحد پاکستان است. و به خاطر از این گفتیم که وقتی که یک دولت که دیگه دولت‌ها جنجال داشته باشه، یگان پلان‌های پیشگیرانه می داشته باشه در صورت ضرورت ما چی کنیم که جلو بالا رفتن قیم بگیریم که مردم متضرر نشه، از اون خاطر پلان‌های پیشگیرانه در نظر است. یعنی
دقیقاً آقای نظر، مشکلی که در قیمت شدن بعضی از اشیاء در کشور بوده است، شما دلیلش مشخصا نمو بود که کشور همسایه ما پاکستان مرزش و عطا موضوع ترانزیت است روی افغانستان بستن، و او به خاطر بود که ما در بعضی قسمت‌ها شاهد بلند رفتن بعضی از اقلام مصرفی مردم افغانستان بودیم، برای مردم افغانستان بودیم. اما خوشبختانه شما شاهدش هستیم که تدابیرها گرفته شده و راه‌های مختلف ایجاد شده، اما واضحاً که برای یک دم نمیشه که یک بدیل از 100% بیه به صفر. بنان حداقل فشارها نسبت به گذشته کم شده. شما علی خوشبختانه شما شاهدش بودین که ما بدیل‌های برای بندر چابهار را داریم، بندر آقینا تامرا را داریم، بندر حیرتان را داریم. اینها خوشبختانه بدیل‌هایی هستند که ما را کارهایی که صورت گرفته یکی دو سال حداقل فشارهای بسیار بالایی را که وجود داشت کم کرده.
یکی از شنوندای عزیز ما یک پیام گذاشته، او پیام به ما جالب بود، امروز نشرام شد اگر شنیده باشین. او ایست که
روزای میرای پاکستان بند است، مردم با عذاب است، قیمتی است، رومین قیمت است، بانجان سیاه قیمت است، هر چیز میگه قیمت است. این محترم وزیر سید زراعت وظیفه از ایست چی است که پسونه از این معاش دولت هم میخوره؟ در هر جای این دشتای خشک افتیده چرا سولر نمیزنه، چرا بوری نمیکنه، چرا تکتر نمیاره، چرا پلاستیک نمیزنه، چرا برادر خودش ترکاری باب کش نمیکنه، چرا زراعت نمیکنه، چرا باغداری نمیکنه، چرا مالداری نمیکنه؟ تا چه وقت خود خودکفا و این وظیفه وزارت محترم زراعت چی است؟
یعنی در این مورد کدام پالیسی اقتصادی در نظر است که حداقل در گذشته اگر نشته عجیبات در نظر گرفته شود که سکتور زراعت حداقل تقویه شود؟
شما صحبت‌های جلاد ما رئیس جمهور تقریبا در حدود یک نیم هفته قبل شنیدیم که دیگر برای ما بسیار جای خوب، یعنی وضعیت خوبی نیست که ما هنوز هم وارد کننده اقلام زراعتی هستیم و ما به نحوی میگیم که بیشترین تعداد نفوس ما هم در سطح کشور در زراعت هستند. و مو مبنا بود که دو کار شروع شد خوشبختانه، اما واضح هم که کار در یکی دو سال کارهای زیربنایی نتیجهش زود رفت نیست، بلکه آیستا آیستا نتیجه میده. یکی همی بود که ما بالای بنادر بدیل کار بکنیم، و دوم دیگه ای بود که تقویت عمود تولیدات در داخل کشور بود. شما شاید اخبار داشته باشین یا گزارش داشته باشین که جلاد مآب رئیس جمهور هدایت داد که 45,000 تن، در حدود 45,000 تن برنج خریداری شود، برنج تولید افغانستان، و برای تمام نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر قراردادشون از استفاده شود، و به جای نیروهایی که از کشورهای همسایه میآید، از نیروهایی که در سردخانه ها در داخل افغانستان هست، از اینها استفاده بکنند. اما به خاطر که ما به اون سطح خودکفایی برسیم، بنان نیاز هست که زمان نیاز هست و در این حال منابع که خوشبختانه کارهای آغاز شده. شما در متوجه باشین عالی، وضعیت نظر به این که بنادر در 3 سال قبل بسته می شد یا 3-4 سال قبل، وضعیت شما می دین که بسیار به مراتب یک دو چند و 3 چند قیمت ها بالا می رفت. اما در این شکل نیست که هنوز هم ما وابسته به بنادر کشور پاکستان هستیم، اما آیسته آیسته با دو بدل، یکی راه های دیگر و دوم دیگر تقویت صنایع و تولیدات زراعتی مال ما، بس مرحله برسیم که دیگر نیازمندی هایی که هست نداشته باشیم و خودمون بتونیم که تولید بکنیم. اگر شما اعداد ارقام مراجعه بکنید، وابستگی به محصولات زراعتی ما بیشتر از 2 میلیارد دلار بود، حال خوشبختانه در حدود 1 میلیارد شده و قدم ها و گام ها برداشته شده، گرین هاوس ها ایجاد شده و تخم بذری آموزش دیاقین و اینها کارها آغاز شده. اما در یکی دو سال بسیار مشکل است که ما بتونیم یک تغییر کلی بیاریم، چون هم زمان برای ما اجازه نمیده و هم منابع پولی و هم تخصصی که در بعضی قسمت‌ها نیاز است. بنان کارها آغاز شده، ما امیدوار هستیم که حداقل تا سال‌های بعد بتونیم که، یعنی تو 2-3 سال دیگه وضعیت در کل تغییر بکنیم و بتونیم که حداقل همون اقلامی را که در داخل کشور ما می‌تونیم تولید بکنیم، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر اقلیمی مناسب هست، ما بتونیم که دیگر وارد کننده نباشیم، بلکه تولید منابع داخلی ما هم
برای نیازمندی های داخلی مون هم تایید بکنیم و برنامه خارجی بیرون مشخص علی برنامه وجود داره.
به خاطر از اینکه این پلان ها عملی شون نیست، مهمترین مسئله آب است. ما در مورد کمبود آب مثلا از بسیاری ولایت ها شکایت داریم، مخصوصا آب که بم به زراعت و باغداری و نه، حتی سرپل میگن که باغا خشک شده که حتی اونا را کرم زده. سیب امروز پیام ها داشتیم که از او خاطر این مسئله آب و مهار کردن انهار و دریاها و ایگپا اگر جدی گرفته نشه، تمام پلان های دولت عملی شدنش بسیار زیاد مشکل است. در این چی پلان ها وزارت اقتصاد در نظر داره و چی توصیه میکنه به دیگه وزارت خانه و یا مثلا سکتور خصوصی، چی پلان ها در نظر دارن؟
تقریبا چند قبل ما یک مکمل برنامه‌ای به نام آب و انکشاف پایدار داشتیم و مشخصا جلاد ما رئیس جمهور در یکی دو سال هم که در این عمر حکومت وحدت ملی سگر متوجه باشین چند چیز در اولویت کاری ما بود. یکی اتصال منطقه‌ای بود، توجه به زراعت مان بود و چیز دیگری که تولید انرژی بود. تولید انرجی تنها به خاطر این نبود که ما به برق نیاز داریم، چیز دیگری که در اونجا میشد این بود که یک ما هم انرژی تولید میکنیم، هم آبهای خودمون مدیریت میکنیم و هم زراعتمون از حالت طبیعی بودن یعنی وابسته به باران بودن میکشیم به یک حالتی میاریم که دیگه آب منظم برشان وجود داره. و ما خاطر بود که اولین بعد از 50 سال بند سلمان افتتاح میشه و همین قسم چندین پروژه های دیگه به قرارداد میره و سرمایه گذاری های سکتور خصوصی جذب میشه. در این قسمت هم توجه جدی هست، اما شما میدونین که ما برای انجام این کارها هم به زمان و هم به پول زیادی نیاز داریم و اگر شما متوجه باشین کارکردهایی که در بخش انرژی مخصوصا در این یکی دو سال شده، شما کمترین بسیار بدیلش یا عمو مثال هایش در گذشته
همش. اگر یک کشور میخواد زراعتی باشه یا حداقل زراعت خود تقویه بکنه، با چند موضوع دیگه هم شاید ضرورت داشته باشه به مسائل جانبی. از او خاطر گفتیم پالیسی های شما را یک دفعه با شما صحبت بکنیم. به طور مثال وقتی که زراعت میخواین تقویه بکنین، فاکتور انسانی هم مهم است، یعنی متخصصین مثلا فاکولته ها ایجاد شوه، اینستیتوت ها ایجاد شوه، حتی مکاتب ایجاد شوه. شما پلان ها را کته وزارت معارف، کته وزارت تحصیلات عالی اینا صحبت میکنین نمی کنین. صنایع مدرن به کار است، از او خاطر مثلا تراکتورها به کار است. دیگه سال سر تراکتورها را مگه از بیرون بخریم قیمت است؟ از او خاطر اینستیتوتا فاکولته ها باید سر ازی کار بکنن که چطور بتونن در داخل خاک افغانستان تراکتور بسیار ارزان قیمت ایجاد بکنن. از این قبیل مسائل یک انسجام عمومی به کار است، یعنی در یک جایی باید جمع شوه. او هم وزارت اقتصاد است که متخصصین در این جمع کنه و وزارت های دیگه هم مشوره بدن. سیبتر پلانا دارین دارین یت کارا میشه یا نمیشه؟
یک سندی به نام سند یا مو چارچوب ملی برای انکشاف و صلح افغانستان ما اون را ارائه کردیم. در اون سند اول زراعت ما در اولویت اول ما قرار داره. وقتی ما زراعت میگیم تنها متوجه این نیستیم که تولید، چون یه مرحله زراعتی یک زنجیره هست، یک پروسه هست. ما قبل از تولید، جریان تولید و بعد از تولید متوجه هستیم. در قبل از تولید همین چیزهایی که شما گفتین که باید عمومی کنیزه شوه و در این حال متخصصین کود کیمیایی مثلا تخمی اصلاح شده و توجه به آفات اینها شود و بعد هم مرحله تولید میاد که در این پروسه باید تمام مواردش مد نظر گرفته شود و میکنیزه شود. و بعد از چیزی که بسیار مهم است بعد از مرحله تولید است. بعد از مرحله تولید موضوع از این میاد که ما چرا این پروسس بکنیم، چون بسیار مواقع اکثریت اقلام زراعتی به شکل که تولید میشه مورد استفاده قرار نمیگیره، بلکه باید پروسس شود و به یک متاع یا یک جنس دیگر تبدیل شود. و مخاطر است که ما توجه ما نیست که در پهلوی زراعت صنایع متمم زراعتی هم ایجاد شود. به طور مثال ما اگر گندم تولید میکنیم، بسکت سازی که کلچند و موارد دیگری که میتونه از کشورهای همسایه وارد شود، اینها را ما مثلا بدیل هایش در داخل ایجاد بکنیم. یا به طور مثال لبنیات، ما اگر مواشی یا مالداری را تشویق میکنیم، چیز دیگری که دنبالش هست که باید از شیر یزی چندین نوع محصول دیگر هم تولید شود. این خوشبختانه اما تو مشخصا برنامه ها برش مد نظر گرفته شده و کار هم به اون طرف ادامه دارد و واضح هم که برای تقویت و تنظیم نیروی بشری هم کارهای شده. خوشبختانه فاکولته های زراعت ما در اکثری کنتون ها وضعیتش خوبتر شده و شامل شده و همچنان مکاتب زراعت هست که تا صنف 12 مکاتب مسلکی هست و در کناری از یک تعداد متخصصینی مشخصا در بخش زراعت توسط بورسیه ها و اینها به خارج از کشور هم
میرن برای از اینکه بتوان از پیشرفته ترین و آخرین به اصطلاح تغییراتی که یا اصطلاح اکتشافاتی که در بخش زراعتی به وجود آمده از اونها هم اینها اپدیت شوند و آگاهی حاصل بکنن و به نحو استفاده بکنن. اما شما خودتان شاهد هستید که کارهای توصیه‌ای کارهای یک شبانه روزی یا یک ساله و دو ساله نیست، بلکه زمانگیر است. و اگر شما متوجه باشید ما تمامی تغییرات از سال 2002 به طرف شروع کردیم. قبل از اینکه ببینیم زراعت شما از بین رفته بود، صنعتتان هم زیر ساختا مثل سرک، پل، پلچک، همه چیز و حتی معارف و دیگه و بسترهای حقوقی و قانونی و نهادها، همه از اینا متاسفانه به شدت آسیب دیده بود. ما همه از اینها در این جریان این پروسه ایجاد شده و خوشبختانه که اینجا برنامه هست، کار میشه. اما مشکلاتی هم ما متاسفانه زیاد داریم که هم از بودجه‌ای، هم از بودجه زمانی و هم شرایط زمینی دیگری که بتونه کمک بکنه. به طور مثال واضح است که یک چالش بزرگی ما امنیت هست.
خب به هر حال محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
زولا نو زنجیر کردی دست و پایم را چرا چرا دور از بر باشی دور از بر گودر باشی از ما باشی اگر باشی بشنو صدایم را دیدم رویت کار من در کوچه گدام شو من از برای بودن تو فدای فکت یومی شم بر سر رای یار خود غنچه گل پر پر می شو من از برای بودن او فدای لوگر می شم عشق من زیبا سای مردا بی جرم و یک تا سای مردا وقت به چشمش می بینم ترانه و غزل می شم درد وجودش می چینم هرگاهی که بیمار می باشد خسته و ناقرار می باشد خسته می شم بیمار